یا از برنامه بعدیمون رویداد اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب مشخصه یک رویدادی در واقع و رویدادهایی که اتفاق افتاده رو می‌خوایم بگیم. از این نظر یه مقدار بیشتر ما رو توضیح بفرمایید آقای مهندس توکلی.
سلامت باشید. رادیویی اگه بخوایم مثال بزنیم، ببینید اگر نگاه ما توی برنامه رادیویی نگاه سبدی باشه، به جای که اسم انتخاب بکنیم برای هر برنامه، مثلا برای برنامه اقتصادی نام ضرب سکه رو انتخاب بکنیم، میگیم که مثلا از ساعت 11 صبح هر شنبه ما یک برنامه اقتصادی داریم، مثلا ساعت 12 برنامه خانواده است، عصر برنامه کودکه، خب حالا هر محتوایی که داریم، مثلا چون شب هم برنامه اجتماعیه، یعنی یک سری از اسامی عمومی رو میایم استفاده میکنیم که رسانه‌های دیگه هم میتونن عین همون رو استفاده بکنن. اما وقتی که میایم یک نام خاص انتخاب میکنیم برای برنامه اقتصادیمون، میرسیم مثلا به نام ضرب سکه، در واقع داریم از مدل خوشه‌ای استفاده میکنیم. برند ضرب سکه زیر مجموعه برند در واقع میشه گفت رادیو گفتگو هست، خب و خود رادیو گفتگو زیر مجموعه برند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست، خب یعنی اینها به صورت خوشه‌ای به هم وصل هستن. خب بنابراین خب حالت ستاره‌ای خیلی شاید نشه تو رسانه به اون صورت مثال زد، چون همه چیز مشخصه که از کجا داره سرچشمه میگیره. سرچشمه وقتی مشخصه واحد هست، حالت ستاره‌ای شاید قابل مثال
مدل خوشه‌ای در واقع
نباشه. آره تو وبسایت ها راحت‌تر میشه این کارو کرد. مثلا ممکنه که شما یک مجموعه بزرگی باشید، میخواهید حالا به هر ترتیبی روی ذهن مخاطب اثر بگذارید، یک رسانه‌ای دارید اختصاصی در حوزه خودرو، یک رسانه‌ای دارید در حوزه مد و پوشاک، و کسی نمیدونه که این دوتا رسانه شما در واقع متعلق به یک مجموعه واحد هستند، دارن کنترل میکنن. یا ممکنه شما یک رسانه‌ای داشته باشید در صنعت غذا و 10 تا برند غذایی هم داشته باشید. بخوام شفاف مثال بزنم، این شاید شفافتر باشه. میایید در رسانه خودتون از برندهایی که تولید کردید در واقع دفاع میکنید، برای اینکه این دفاع شما اثر بخش‌تر باشه، برای مخاطب مشخص نمیکنید که این رسانه متعلق به منه، منی که دارم دفاع میکنم از مثلا فلان برند رو به گوجه خودم، شما اصلا ممکنه مطلع نباشید که خودم دارم از خودم دفاع میکنم. بنابراین این عدم ارتباط بین برند رسانه و برندی که من دارم تولید میکنم به عنوان محصول که میشه اون مدل ستاره، کمک میکنه که من راحت تر بتونم باورپذیر برسم از دید مخاطب خودم.
خیلی متشکرم. آقای غلامپوری پرمکی برای ما آمده و ذکر کردن که نام محدود کننده در واقع اصلا چیه، یعنی یه مثال، حالا نمیدونم یه جوری مثال بزنید.
عرض به خدمت شما، بحث مثالی که من میسونم دست جناب توکلی، چون خیلی راحت تر میتونم مثال بزنم. عرض به خدمت شما، من یه نکته پیرامون صحبت قبلی بگم و بعد به این اشاره کنم. مدلی که مثلا رادیو گفتگو داره باش پیش میره، خب مدل همون خوشه‌ای که به اصطلاح ساب برند هم بهش میگن، این مدل یکی از مزیتایی که داره. الان شما اشاره فرمودید که برنامه بعدی برنامه رویداد هستش و این داره به این برنامه ضرب سکه داره به اون برنامه رویداد کمک میکنه و این خودش یکی از مزیت‌های این مدل هستش که این مثلا شما یه برنامه جدیدی رو میخواین توی رادیو شروع کنین ولی خب کسی نمیشناسه، ولی این ظرفیت و این مدل کمک میکنه به شما که نام ببرین، بگین برنامه رویداد مثلا ساعت 12 هست، برنامه فلان ساعت این هست، و این کمک میکنه به بحث عرض به خدمت شما قدرت گرفتن اون برنامه و این هزینه‌های تقریبا بازاریابی رو خیلی کمتر میکنه. این مدل خیلی مدل جامع و خوبیه، ولی باز بستگی داره به استراتژی اون قسمت.
من اون نام محدود کننده هم بفرمایید که حالا به چه صورت اثرگذاره، یا مثالی اگه دارین. حالا نمیدونم آقای توکل شما میخواییم مثال بزنین،
اگر حالا
بفهمید.
ببینید در رابطه با نام محدود کننده، خود شما جناب مسئولی عزیز یک اشاره کردید، سازمانی که میاد با یک محصول شروع میکنه و در طی مثلا 50 سال میاد اون یه محصولش رو میکنه 20 تا محصول، اما محصولات سالهای اخیرش خیلی با اون نامی که 50 سال پیش انتخاب کرده در تناسب نیست. چرا در تناسب نیست؟ چون نام محدود کننده است. ما مثلا یک فروشگاه اینترنتی مطرح داریم داخل ایران که در واقع با فروش کالای دیجیتال شروع کرد، خب، و نامش به نوعی به این موضوع اشاره میکرد، نام محدود کننده است. وقتی که این فروشگاه خواست بست بده به زمینه‌های مختلف، نامش مقدار اذیتش کرد و سعی کرد حالا به نوعی از این موضوع عبور بکنه و موفق هم شد، ولی به هر حال اذیت شد. و میشه اینطور گفتش که اگر مؤسسین این فروشگاه برمیگشتن مثلا به 15 سال پیش، به 20 سال پیش، موقع انتخاب نام، حتما نام دیگری انتخاب میکردن که محدود کننده نباشه. خب ولی موردی که شما فرمودید که اگر من یه نامه محدود کننده به هر حال 50 سال پیش انتخاب کردم، الان که دیگه نمیتونم برگردم 50 سال پیش، راهکارهایی داریم؟ اتفاقا یکی از راهکارها رو شاید معماری برند بده. درسته یکی از راهکارها این هستش که بیایم بررسی بکنیم ببینیم تغییر نام بدیم یا ندیم، ولی یکی از راهکارهای دیگه چی هست؟ ممکنه بگیم خب اون نام محدود کننده رو میذاریم برای یک دسته از محصولاتی که مرتبط هستن به اون نام، وارد نامهای جدید میشیم، حالا یه به صورت خوش و یه به صورت ستاره‌ای. اگر من حوزه فعالیتمو دارم بس میدم، همونطور که آقای غلامپور عزیزم اشاره کردن، ممکنه بیام از مدل ترکیبی استفاده بکنم، بگم اون یه در واقع سبد هست، من 5 تا محصول مرتبط دارم باش تولید میکنم، اما چون مجموعه بزرگی شدم ممکنه دو تا نامم انتخاب بکنم به صورت ستاره‌ای وارد بازار بکنم، دو تا نام انتخاب بکنم صورت خوشی وارد بازار بشم و همه اینها رو در کنار هم داشته باشم.
متشکرم، خیلی ممنون. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که این پیامی که دارید میفرستید امیدواریم که بتونیم بگیم و بپرسیم، و تلفن گویای 24 ساعته 27,86,10,35، اما شماره تلفنی که میتونیم با ما در تعامل باشین بیشتر 22,65,22,85. الان هم تلفن داریم، بشنویم.
سلام و تشکر از عوامل محترم برنامه ضرب سکه که تلاششون در جهت بروز رسانی اطلاعات مخاطبان هست. موضوع برنامه موضوع خوبی هست که در مورد جایگاه برندها صحبت میشه. سوالی که برای من مطرح میشه اینه که ایران چقدر تلاش کرده کالاهایی که تولید داخل هست با مارک ایرانی به مردم ایران و حتی به مردم دنیا معرفی کنه. متاسفانه ما شاهد هستیم که خود ایرانی ها بیشتر کالاهایی رو استفاده میکنن که مارک خارجی داره و هنوز توانایی های خود ایرانی ها که تلاش کردن کالای ناب ایرانی با مارک ایرانی تولید بکنند خیلی به مردم معرفی نشده. اگر ما دنبال بالا بردن کیفیت کالاهامون هستیم، یکی از راهاش اینه که کالاهای با برندهای ایرانی یا با مارک ایرانی به صورت رقابتی تولید بشه که کیفیتش هم بالا بره، استقبال مردم هم بالا بره. اینه که میخوام ببینم چقدر تلاش شده اینو کالاها در درجه اول برای مردم ایران و بعد برای مردم جهان شناسونده بشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و کارشناس برنامه، ممنون از برنامه خوب ضرب سکه. من در مورد معماری برند و نومولوژی سه سوال داشتم. اینکه احساسم این بود که معماری برند یعنی که یک برند اصلی ما داریم که مثل شجرنامه هستش، پدربزرگ و مادربزرگ، مثل برندهای فرعی که زیر شاخه اون هستن. می‌خواستم بدونم این ارتباط رو چجوری می‌تونیم بفهمیم و در شرکت سازمانی اصلا این ارتباط درست اجرا شده برای کسی که خریدار هستش، می‌خواد یه چیز رو بخره چجوری باید شناسایی کنه برندهای فرعی زیر شاخه برند اصلی هستند. ممنون شما، کاشان سعی زمین توضیح بدن.
سلام عرض میکنم خیلی خوب برنامه ضرب سکه و تشکر از موضوعات خوبی که انتخاب میکنید. خواستم از کارشناس محترم برنامهتون بپرسم که برای حالا محصولات مختلف، کسایی که حالا توی زمینهای مختلف فعالیت میکنن، این محصول رو تولید میکنن، چطوری میتونن اون محصول خودشون رو تحت عنوان یک برند خاص به فروش بهتری برسونن؟ و آیا فقط تبلیغات تاثیر داره توی برندسازی؟ اینکه نه واقعا کیفیت هم تاثیر داره، میخوام تاثیر کدومشون بیشتر هستش برای اینکه یک برند شناخته بشه و مردم اونو به عنوان یه برند معتبر بشناسنش. ممنون میشم، تشکر، خدا نگهدارش.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. این برند که میگن یا این مارک که میگن یا اینا، همه منظور همون نشانه ها، نشانه تجاری و فارسی هم پاس بداریم. خب آقای مهندس عباس داده یه سوالی کردن در رابطه با اینکه خود ایران چقدر تونسته با نشانهای ایرانی به مردم دنیا محصولات خودش رو معرفی بکنه. حالا فارغ از اینکه یه مثالایی زدیم برای نقاط، حالا اصطلاحاً چی بگم؟ بگم نقاط برندینگ میخوام بگم، ولی باید بگم نقاطی که نشانش برای ما تثبیت شده است توی فرهنگمون. مثلا اینه که میگن ایرانو به زعفران میشناسن، به فرشش میشناسن، همه اینا سر جای خودش، اما نشانهای تجاری ما چقدر تونستن نشانهای ایرانی موثر باشن توی دنیا؟ آیا از یک نشان ایرانی نام برده میشه که فلان نشان یعنی خودش در واقع اثرش بیشتر از حتی اون محصوله باشه؟
قطعا نام برده میشه، اما اگر بخوایم اینطوری نگاه بکنیم که ما چقدر پتانسیل داریم و چقدر نام برده میشه، میبینیم که اون بخشی که پتانسیل داریم خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزهایی که نام برده میشه.
بله.
مثلا اگر راجع به زعفران داریم صحبت میکنیم، ما یه در واقع حجم زیادی از زعفران رو داریم به صورت فله‌ای صادر میکنیم و بعد توی کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا بسته‌بندی میشه و برند اونها توی بازار عرضه میشه. خب طبیعیه که تا زمانی که ما داریم فله‌ای عرضه میکنیم، برندهامون توی دنیا ضعیف خواهند بود، اونقدری که انتظار داریم قدرت نمیگیرن. چیزهای دیگه هم همینطوره، حتی فرش مثلا ما ببینیم که چین یه شهرهایی رو درست کرده با نام در واقع شهرهای معروف ایران تو حوزه فرش. خب این باعث میشه که مخاطبی هم که از بیرون میخواد انتخاب بکنه دچار اشتباه بشه و در واقع ما اگر از اون جایگاه اون برندمون، حالا هر برندی که هست، تو حوزه فرش، زعفران، خودرو، هر چیزی، به درستی دفاع نکنیم، اون جایگاهی که قبلا داشته کم کم تضعیف میشه و اون جایی که ما میتونستیم توی دنیا داشته باشیم ممکن تضعیف بشه و دیگه نتونیم اون جایگاه رو مثل قبل داشته باشیم.
متشکرم. اینم خیلی نکته مهمیه، یعنی اینکه تثبیت جایگاه اون نشان خودش میتونه تأثیر و مؤثر باشه. حالا سوال آخریم که پرسیدن تقریبا تو این حوزه بود که حالا بهش خواهیم رسید. آقای توکلی، این بحث اون نشان اصلی و یه مثالی زدن در رابطه با اینکه مثل شجره نامه میمونه، مثال زیبایی هم بود اتفاقا، و اون نشانهای فرعی که ایجاد میشن چجوری میشه فهمید؟ البته چجوری میشه فهمید که این نشانهای فرعی مال اون نشان اصلی هستند؟ حالا یه موقعی هم شاید اصلا دلیل بر اینه که اصلا متوجه این موضوع نشیم ما. حالا شما از این زاویه سوال شنوندمون رو پاسخ بدین.
خیلی مثال جالبی زدم بحث شجره نامه رو. ببینید این شجره نامه مربوطش اون مدل خوشه‌ای در معماری برند، یک برند مادری وجود داره، برند مطرحی هست و اون نام برند مادر میاد نامهای برند فرعی رو به صورت ساب برند هی معرفی میکنه. مثالش مثلا تو حوزه خودروسازی ما زیاد داریم، یک خودروسازی به عنوان مثال خودروسازی فرزن کره‌ای هست، ما میبینیم شاسی بلندش یک نام متفاوت داره، سدانش نام متفاوتی داره، هاچبکش نام متفاوتی داره، اما خودمون خودروسازی هم یک نام جداگانه ای داره. اون نام خودروسازی در واقع نام برند مادر هست که کمک میکنه که وقتی اون خودروسازی به فرض در یک حوزه جدیدی مثلا خودروهای الکترونیکی وارد میشه، به عنوان مثال سال 2021 تازه وارد شده، یک نام جدید هم برای اون خودرو الکترونیکی در واقع انتخاب میکنه، خیلی سریع بتونه اون نامش رو جا بندازه. چرا؟ چون تحت حمایت نام برند مادرش هست. واقعیت این هستش که مدل خوشه مدل بینابینه، یعنی یک سری از مزیت‌ها و معایبی که مدل ستاره‌ای داره، مدل سبدی داره، ضعیف شدهش رو مدل خوشه‌ای داره. اگه بخوایم مثال بزنیم، به عنوان مثال بحث انتقال بدنامی، اگر مثلا تو مدل ستاره، چون مخاطب ارتباط بین برندها رو نمیدونه، اگر یکی از برندها دچار بدنامی بشه هیچ تأثیری روی برندهای دیگه نمیذاره، آسیبی نمیبینن، توی مدل سبدی به شدت تأثیر منفی میذاره. مدل خوشه‌ای چجوری هست؟ به اندازه مدل سبدی آسیب نمیزنه، ولی یه آسیب در واقع کمتری ممکنه که بزنه، بینابین هست. یا به لحاظ بودجه تبلیغات، اگر مدل سبدی بودجه تبلیغاتی کمتری نیاز داره واسه برندینگ خودش و مدل ستاره‌ای به شدت بودجه میخواد، مدل خوشه‌ای باز اینجا بینابین هست. در مجموع مدل خوشه‌ای مدلی هستش که در همه زمینه‌ها بینابین هست و بعضی شرکت‌ها از این مدل استفاده میکنن.
در واقع مطلوب تر میدونیم. و این سوال رو هم البته پاسخ ندادیم که حالا این نشانهای فرعی چجوری میشه فهمید که این نشانها، که البته توی مدل خوشه‌ای میشه فهمید چون بله پنهان نمیکنن، در واقع مشخصا نام میبرن. و حتی ما توی محصولات حالا داریم، نمیدونم، محصولات شوینده، محصولات دیگه که داریم، کافی فقط یه دقت به اسم شرکت سازنده بکنیم، فکر میکنم از روی این خیلی راحت میتونیم برسیم به
بله
اتفاق.
ببینید یه موضوعی که هست واقعیت اینه که معماری برند یه چیزی هستش که از سمت اون شرکت داره مدیریت میشه. خب اگر که اون شرکت بخواد که ما متوجه بشیم، به عنوان مثال همون خودروسازی رو برگردیم، میبینیم نام برند اون خودروسازی مثلا پشت ماشین اون وسط قرار گرفته، در کنارش نام برند خود اون خودرو رو زده. خب میخواد که ما بفهمیم، بنابراین از این طریق با ما میفهمه. خب یا روی یک مثلا شوینده نام برند مادر اون بالا کوچیک‌تره، نام برند در واقع محصول یه نام جداگانه‌ای داره، اون یه مقدار با سایز بزرگتر نوشته شده. اگر که در واقع مدل ستاره‌ای باشه و نخواد که ما متوجه بشیم، خب حالا خیلی هم ضرورتی نداره که متوجه بشیم، ولی همون شرکت‌هایی که ستاره‌ای هم کار می‌کنن اگر نگاه بکنن، مثلا به فرض مثلا یک خمیر دندون رو من می‌خوام بهش اشاره بکنم که حالا نام نمی‌برم، اگر نگاه بکنم می‌بینن به صورت خیلی ریز اسم اون شرکت رو نوشته، ریز می‌نویسن، اینطور نیستش که اصلاً ننویسن، ولی ما هیچ وقت مطالب ریز روی محصول رو نمی‌خونیم، خیلی هم شاید نیازی نباشه که درگیر
بشیم. حالا دیگه خیلی دیگه اگه موشکافانه می‌خواید نگاه کنین شرکت هست دیگه، ببین سایتش می‌بینین که محصولاتش داره تولید می‌کنه چی هست. و اون سوال آخر در رابطه با اینی که تبلیغات یا کیفیت مؤثره بر نام اون، در واقع بر اون نشان کدومش بیشتر موثر؟ آقای
عرض به خدمت شما، خب جان مسعودی دیگه مستحضر هستین دیگه، کیفیت تو این اصل حرف اصلی رو میزنه. اگر کسی بخواد به کیفیت نپردازه که عملا هیچ رشدی نخواهد داشت، هر چند تبلیغات داشته باشه، هر چقدر هزینه کنه، ولی در نهایت بازخورد خوبی نخواهد داشت، چون وفاداری برند رو به دست نمیاره، اون مشتری دیگه بر نمیگرده. یکی از الزاماتی که برندهای ایرانی در باش دست و پنجه نرم میکنه این وفاداری برنده، که این مشتری یا مخاطب آیا بر میگرده یا خیر. ولی قبلش اصلا کیفیت پس به کنار، کیفیت یه چیزی که حتمنه و الزامه، بحث تبلیغات هم به کنار. قبلش من اینو میخوام بگم که ما در مورد معماری برند میگیم که ما به دنبال بهینه کردن روابط بین برندها هستیم. خب این بعد معماری برند باید انتخاب نام انجام بشه، شعار انجام بشه، علامت انجام بشه، رنگ، نگارش، حتی نقاط تماس برند بررسی بشه و بعد اون پروسه تبلیغات شروع بشه. این کمک میکنه با اون رشد برند. این که فقط ما صرف این که یک معماری برندی چیدیم و تبلیغات پرهزینه کنیم اینجوری نیست. در این اصل ما باید رنگ و در حواسمون باشه، بسته‌بندی و حواسمون باشه و خیلی الزامات دیگه یا حواسمون باشه که این تبلیغاتی که انجام میدیم جدای بحث کیفیت بتونه کمک کنه به اون برند ما و رشد کنه. من به این دوست عزیزمون خواهش میکنم که قبل از اینکه بخوان هزینه کنن بابت تبلیغاتشون یه ریویو داشته باشن، یعنی به اصطلاح
بازنگری داشته باشن
نسبت به اون اصلی که داشته و این انتخاب نامشون، شعارشون، رنگشون حتی خیلی کمک میکنه به اینکه اون تبلیغاتشون خیلی بازده بهتری داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای مهندس عباس‌زاده. یه پیامکی هم فرستادن برای ما که میگن که میشه از نام مؤسس استفاده کرد برای در واقع اون نشانی که میخواد انتخاب بشه. حالا خیلی اسامی تو ذهنمون میاد الان که دارم،
حتما میشه. ببین ما زمانی که داریم راجع به
اصلا خوبه، خوب نیست، درسته نیست.
من میخوام برگردم به نکاتی که عزیزان گفتن. اینکه ما از یه نامی استفاده کنیم بقیه رو بیاییم با اون بسازیم، خب خوبیش اینه که اگه اون نام معتبره، اگه اون مثلا مؤسس معتبره، اون اعتبار منتقل میشه. نقطه ضعفش هم دقیقا همون چیزی که ایشون فرمودن. نقطه ضعفش چی؟ اگر یکی از اون برندها خراب بشه، ممکنه مؤسس هم تخریب بشه یا بالعکس. ما وقتی که داریم راجع به برندسازی صحبت میکنیم، ما نگاه برند مدت داریم. حالا اگر اون مؤسس داره روی پرسونال برندش یا برند شخصی خودش کار میکنه و نگاه اون هم دراز مدته، چه اشکالی داره؟ ما نمونه‌های موفق هم داشتیم تو این حوزه که طرف میاد از اسم شخصی خودش برای اسم شرکتش استفاده میکنه. من اجازه میخوام چند تا چیز ریز رو بگم اینجا خیلی سریع. یه شهرت ما داریم، یه اعتبار داریم. ما اگه یه مؤسسی داریم که معروف صرفاً این که باش بیایم برند بسازیم، یه در واقع یه چیز دیگه یه به نسبت این که ما یه نفری داریم که معتبره. ما میتونیم با انجام خیلی از مسائل خارج از عرف به یه شهرتی برسیم، اما اعتباره چیز دیگه یه که باعث میشه که مشتری بیاد اعتماد بکنه به ما. من تا همینجا اکتفا میکنم، بقیه شد بخش بخش.
خیلی متشکرم. یه نکته سوالی هم باز اینم باز به صورت پیامک، حالا اینو من ازتون سوال بکنم، اول این متن رو بخونم که نام‌های ساختگی قابلیت در واقع ثبت به عنوان برند دارن؟ حالا من دقیق متوجه نشدم منظورشون چی است.
بسیار. ببینید
ساختگی منظور ترکیبی و ایناست منظور؟
نام های ساختگی چی هست؟ موقع من میام از نام یک کوه، نام یک شهر، نام شخص خودم استفاده میکنم، یا لغتنامه ده خدا رو نگاه میکنم، یک واژه معناداری رو انتخاب میکنم به عنوان نابرند. یه موقع میام مثلا دو تا کلمه فارسی رو با هم ترکیب میکنم، یک کلمه فارسی
ابتداش رو برمیدارم،
دقیقاً یک کلمه مثلا فارسی رو با یک پسوند فارسی یا با یک پسوند بی‌معنا یا با یک پسوند حتی مثلا چه می‌دونم اسپانیایی میام ترکیب میکنم. این نام میشه نام ساختگی که با توجه به محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر ما داریم، چه تو بحث ثبت برند چه در بحث ثبت دامنه، واقعیت این هستش که گرایش بازار در انتخاب نام‌هایی که الان داره انجام میشه به خصوص بعد از این انجام خواهد شد به سمت نام‌های ساختگی هست. و یه چالش اینجا به وجود میاد، اونم این هستش که خب من موقعی که می‌خوام ثبت برند بکنم به من گفتن که آقا اگر در واقع نامی از لغتنامه ده خدا انتخاب کردید ما می‌ریم واسهتون ثبت می‌کنیم چون ریشه فارسی داره و قابل ثبت هست در ایران. اگر من یک نام ساختگی ساختم، یه پسوند مثلا دو تا حرف بی معنا بهش اضافه کردم، دو تا در واقع حرفش اضافه کردم و یک نامی بود که دیگه در لغتنامه ده خدا نبود، آیا من میتونم این نام برند رو ثبت بکنم یا نه؟ که قابل ثبت هست. بله، شما برای که بتونید یک نامی که بی معنا هست به طور کلی یا غیر فارسی هست یا ساختگی هست به هر شکلی
دلایل عنوان بکنید،
نه لازم هستش که در واقع شما یکی از این دوتا مدرک رو داشته باشید، یک کارت بازرگانی هست و دوم به عنوان جایگزینش کارت عضویت در اتاق بازرگانی هست، که معمولا کارآفرین های ما کارت عضویت در اتاق بازرگانی رو انتخاب میکنن. یعنی اگر قصد بازرگانی واقعا نداشته باشم و فقط به خاطر ثبت برند، ثبت برند بی معنا در واقع میخوام برم به سمتش، کارت عضویت در اتاق بازرگانی رو تهیه میکنن و بعد میتونن هر نامی که بی معنا هست، ساختگی هست، مال زبان های دیگه هست رو بتونن به راحتی ثبت بکنن.
خیلی متشکرم. یه سوال فقط سریع پاسخ بدین، اونم برای من کیه که میگه که چجوری میتونه نام یک برند جایگزین نام محصول بشه؟ حالا اینو از این اسمای مثلا میتونیم بگیم آدامز، اینجوری میتونیم بگیم، اینو میشه گفت دیگه.
این برمیگره به ازر زمان قدیم، اینجوری ما خیلی داشتیم که نام یک محصول به عنوان یک برند به یک عنوان قرار میگه و همه مردم میشناختن. من خودم همیشه این برام سوال بود، میگفتم مگه تو این عصر جدید میشه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ اینقدر تبلیغات زیاده، اینقدر برندها دارن به سمت خلاقیت میرن. ولی خب مثال عینیش برای خودم پیش اومد، یکی از تاکسی های اینترنتی رو سوار بودم، بعد فهمیدم من تو حوزه برند کار میکنم، که آقا این داستان چیه، ما توی شرکت دیگه این، ولی هر کی سوار ماشین ما میشه میگه شما اینی، ولی ما اصلا توی شرکت دیگه دارم کار میکنم، مال یه تاکسی اینترنتی دیگه هم. بعد دیدم واقعا انگار هنوز که هنوزه اون زمانش هستش که نامهایی بیاد جایگزین اون عنوان شغلی بشه و دیگه شناخته بشه. هنوز که هنوز میشه، ولی با یک استراتژی خیلی مناسب و دقیق.
خیلی متشکرم و ممنونم. خب صحبت‌های پایانیتون آقای مهندس عباس‌زاده میشنویم، 30 ثانیه.
خدمتتون خیلی سریع بگم، یکی از چیزهایی که ما توی بازار به برندسازی ما کمک میکنه اون جایگاهی که تو بازار انتخاب کردیم. به عنوان مثال شرکت خودروسازی ژاپنی اول اومد توی کمترین قیمت یا رهبری هزینه‌ها جایگاه خودش رو پیدا کرد با یه برندی که حالا نمیتونیم نام ببریم، و بعد وقتی به این جایگاه رسید حرکت کرد به سمت استراتژی هیبریدی، یعنی که چیزی که امروز ما بهش میگیم بست کاست پرووایدر یا بهترین قیمت، یا در واقع هر دوی اونها با هم، هم کیفیت بالا و هم قیمت پایین، که با یه برند دیگه ای فعالیت و خیلی هم تونست موفق باشه. افراد میتونن اسم خودشونو به عنوان یک برند ثبت بکنن با این شرط که صفت مشخصه داشته باشه نامشون.
متشکرم، خیلی ممنونم. هر کدوم آماده هستین؟ آقای توکلی 30 ثانیه کمتر.
در رابطه با نامولوژی من یه موضوعی که به ذهنم میرسه این هستش که چون چندین برنامه دیگه توی ضربه سکه در رابطه با همین محتوا ضبط شده، من پیشنهاد میکنم که دوستان به سایت ایران صدا مراجعه بکنن، برنامه قدیمی
رو هم
ببینن. خیلی
ممنونم، واقعا برنامه کاربردی ایران صدا قسمت آرشیو توی ضربه سکه. بله،
و مجموعا من فکر میکنم که خیلی نیاز هستش که یک کارآفرین به خصوص در شروع کارش، یا اگر در شروع کارش این کارو نکرده، اطلاعات زیادی پیدا بکنه در رابطه با معماری برند.
خیلی کوتاه بفهمه.
منم تشکر میکنم خدمت شما و امیدوارم که این بحث برند تو کسب و کارهای ایرانی خیلی بهش بیشتر دقت بشه و علاوه بر اون دولت بیشتر دقت کنه و بتونیم کسب و کارها و برندهای ملی در سطح دنیا داشته باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید، ازتون سپاسگزارم. بنده علی مسعودی به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه خانم بهریه، هماهنگ کننده خانم سلامی و همه همراهانی که ما رو همراهی کردن، صدا بردار محترممون آقای خانی زاده و همه دوستانی که ما رو همراهی کردن، میهمانان عزیزی که در برنامه بودن، آقای محسن غلامپور، آقای مهندس کیارش عباس‌زاده و آقای مهندس حمید توکلی. با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما شنوندگان محترم هستیم. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند شد رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه. همچنان با ما همراه باشید، نقطه نظرات خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان در اختیارتون هست و میتونید تماس بگیرید با همکارانمون. این عزیزان صدای شما رو ضبط میکنند. پیام های خودتون رو هم میتونید به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. اما دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که شرکت آب و فاضلاب استان تهران مسابقه ای رو در واقع تحت عنوان یک جشنواره برگزار میکنه. اولین جشنواره استانی آب و رسانه. شما هم میتونید در بخش های مختلف این جشنواره هنری شرکت بفرمایید. خبر، عکس، گزارش، موشنگراف، مصاحبه، فیلم کوتاه در 60 ثانیه، صوت و پادکست محورهای این جشنواره هست. چگونگی نقل ببخش نقش رسانه در پیشگیری و مهار بیماری کرونا و مدیریت مصرف آب، توانایی و آگاهی رسانه طرح مسائل آبی، نقش محوری رسانه در مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب، بحران آب و نقش رسانه ها، استفاده از ابزار هنر برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد مدیریت مصرف آب، حساس نمودن افکار عمومی نسبت به مسئله حفاظت از منابع آبی و بازچرخانی آب در صنعت و محیط زیست، اقتصاد آب و مدیریت مصرف آب و فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب. همطور که خدمتون عرض کردم این عناوین محورهای جشنواره هست. مهلت ارسال آثار تا 31 تیر ماه 1400 هست. با اعطای گواهینامه رسمی و معتبر به همه شرکت کنندگان و اهدای جوایز ارزنده در هر بخش به نفرات اول تا سوم. فراموش نکنید که این جشنواره مهلتش تا 31 تیر ماه 1400 هست و شما عزیزان میتونید تا 31 آثار خودتون رو ارسال بفرمایید. برگزاری اختتامیه هم همزمان با جشن روز خبرنگار هست. شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد هست. همه عزیزانی که در این رشته هایی که خدمتتون عرض کردم میتونن در این جشنواره شرکت کنن. رشته های خبر، عکس، گزارش، موشنگراف، مصاحبه، فیلم کوتاه در 60 ثانیه، صوت و پادکست. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی www.sww.ir دبیرخانه جشنواره مراجعه و ارسال بفرمایید یا با شماره تلفن 33 43 52 20 تماس بگیرید. اولین جشنواره استانی آب و رسانه. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. دعوت